بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسیدیم به سوره بقره صفحه 9 آیات 58 تا 61. ادامه بحث بنی اسرائیل هست و مواردی از نعمت‌هایی که به بنی اسرائیل داده شده ذکر میشه و همینطور بهانه‌جویی‌ها و احیاناً اقدامات درست و یا نادرستی که از سوی بنی اسرائیل انجام میشده. در واقع ما در میان بنی اسرائیل با دو دسته از افراد مواجه هستیم. کسانی که پیرو حضرت موسی بودند به شکل جدی و واقعی و اکثریتی که بهانه جویی می کردند و شکرگزار نعمتهای الهی نبودند. آیه 58 و 59 رو می خونیم که یک ماجرا رو میگه و با تعبیر و اذ شروع شده، یعنی وذکروا، بیاد بیارید این ماجرایی رو که براتون می خوام بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزم من السماء بما كانوا يفسقون. میگه بیاد بیاور آنگاه که گفتیم ما به بنی اسرائیل بعد از حدود همون 40 سال که سرگردان بودند در وادی تیه، بهشون گفته شد که ادخلوا هذه القريه، اون محرومیتی که بود برداشته شد، چون تغییر نسل صورت گرفت، یک نسل جدیدی بعد از حدود 40 سال رشد کرده بودند و نشو و نما یافته بودند. بهشون گفته شد ادخلوا هذه القريه، وارد شوید این شهر را، این آبادی را. قریه به محل تجمع انسان‌ها گفته میشه، چه کوچک، چه متوسط و چه بزرگ باشه. حتی گاهی در تعابیر قرآنی ممکنه که به یه کشور هم بگه قریه. البته به لحاظ رتبه تمدنی احتمالاً به درجاتی از مدینه پایین تر باشه، یعنی اگر بخواد یک چینشی صورت بگیره، اول بدو هست که در سوره یوسف به کار رفته که حالا انشاءالله بهش خواهیم رسید، بعد قریه هست و بعد مدینه هست. یک همچین مراتب و مراحلی داره. مدینه به جاهای گفته میشه که اونجا یک تمدنی و یک مدنیتی شکل گرفته. خب وارد این قریه بشید، وارد این شهر و آبادی بشید، که حالا راجع به اینکه این شهر کجا بوده البته محل اختلاف هست. بعضی ها گفتن که بیت المقدس بوده، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که بیت المقدس یا آنچنان که مشهور شده بیت المقدس در زمان حضرت سلیمان پایه‌گذاری شد و در این زمان هنوز این شهر نبوده. بعضی ها گفتن که در دوره حضرت سلیمان در واقع اون معبد بنا شد و این شهر همین بوده. گاهی هم در بعضی تفاسیر آمده که شهر اریحا بوده. یه قول همینه که نخیر، اصلا این بعد بوده، اصلا مربوط به زمان حضرت موسی نمیشه و همون زمانی که اون شهر ساخته شد. حالا خیلی اهمیتی نداره این که چه شهری بوده، بالاخره یکی از شهرهایی بوده که در حوزه شامات بوده یا در سرزمین و محدوده قلمرو مصر بوده. به هر حال بهشون بعد از این گفته شد که فکلوا منها حیث شئتم رغدا، بخورید از میوه هایی که در این شهر هست، حیث و شئتم، از هر جا که خواستید، رغدن، هم فراوان هم گوارا. خب گمان میکنم که این تعبیر فکلو منها حیث و شئتم رغدن براتون آشنا باشه. این همون تعبیریه که در حدیث آدم و حوا خدای متعال خطاب به اونها همین تعبیر رو به کار برد، منتها اونجا به جای کلو تعبیر و کلا بود. آیه 35 همین سوره بقره اونجا فرمود که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقرب هذه الشجره. این جمله و کلا منها رغدا حیث شئتما اینجا شده فکلوا منها حیث شئتم رغدا. این رغدا هم جابجا شده. خب قرص که میخواد خدای متعال بفرماید که یک شرایط بهشتی برای اینها فراهم شد، شبیه شرایطی که آدم و حوا داشتن. بنابراین از همه نظر لطف خداوند شامل حال اینها شد. بعد دستور سومی که بهشون داده شد این بود که وادخلوا الباب سجدن. وقتی که میخواهید وارد شهر بشید، خب از دروازه وارد شهر میشید، ورودتون و دخولتون به شهر از دروازه سجدن باشه، سجده کنان باشه. حالا این بحث سجده هم مورد تعبیر و تفسیرهای مختلفی قرار گرفته، ولی قدر متیقن این هست که میخواد بگه در حالت تواضع، در حالت فروتنی و نه در حالت استکبار. بعضی هم تعابیر دیگه ای گفتن، یعنی گفتن چون که بر این شهر امالقه به اصطلاح حاکم بودند و اونها افراد ظالمی بودند، این میخواد بگه که یعنی حالت راست راست وارد شهر نشید، خیلی حالت سینخیز و حالت مخفیانه و مشابه ورود جاسوس ها به یک شهر باشه که بتونید اونجا رو تصرف بکنید. حالا این رو هم بعضی ها گفتن، هرچند که خب خیلی ها هم نپذیرفتن این رو. نکته چهارمی که بهشون گفته شد این بود که وقولو هته نغفر لکم. وقتی وارد شهر میشید بگید هته، یعنی خدای گناهان ما رو بریز، ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده. نغفر لکم، ما هم شما رو میامرزیم. نغفر لکم خطایاکم، ما میبخشیم گناهانتان را. خب پس سنزید المحسنین. البته افرادی هم در میان شما هستند که گناهی مرتکب نشدند و اینها پیوسته پیرو خدا بودند، پیرو رسول خدا بودند، پیرو حضرت موسی بودند، انسانهای محسنی بودند، خطاکاری نبودند. اینها هم همین دستورات رو انجام بدن، ما می افزاییم به پاداش اونها و سنزید المحسنین، ما به زودی خواهیم افزود پاداش اون. حالا این پاداش در تقدیر گرفته میشه، یعنی بگیم پاداش نیکوکاران. بعضی هم گفتن نه، اینجا داره میگه که اصلا خود محسنین رو ما زیاد میکنیم، یعنی انسان محسن رو و انسانهای محسن رو ارتقاء وجود میبخشیم، که ایرادی نداره، یعنی میتونه به معنای واقعی هم باشه، یعنی لازم نباشه ما چیزی رو در تقدیر بگیریم. و سنزید المحسنین، یعنی خود محسنین رو ما میافزاییم بر درجات وجودیشون. خب اینا چیکار کردن؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. بنی اسرائیل دو دسته گفتیم هستند، اونهایی که محسنند، اونهایی که گناهکارند، اونهایی که تابع حضرت موسی هستند، اونهایی که بهانه گیرند، که از این دسته دوم به عنوان ظالمان تعبیر میکنه. میگه تغییر دادند، اون کسانی که ستم کرده بودند بر خودشان سخنی را غیر از اون چی که بهشون گفته شده بود، شاید دقیق تر این باشه که بگیم جایگزین کردند، فبدل، تبدیل کردند، جایگزین کردند اون گروه ستمکار از بنی اسرائیل، اونهایی که بر خودشون ستم کرده بودند، گفتاری را غیر از اون چی که بهشون گفته شده بود که بگن. یعنی به جای این که بگن حته، یه تعبیر دیگه، یه کلمه دیگری رو به کار بردند. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، خدای متعال میگه در مقابل این کاری که اینها کردند و تخلفی که مرتکب شدند، ما هم فرود آوردیم بر اون کسانی که ستم کرده بودند رجزی را، عذابی را، من از سما، از آسمان. چرا؟ به ماکان و یفسقون، به خاطر این نافرمانی که اینها مرتکب شدند. فاسق یعنی کسی که خلاف مقررات و دستورات عمل میکنه. اینجا هم که میگه به ماکان و یفسقون، یعنی به خاطر این اقدامات خلاف قانون و مقرراتی که اینها انجام دادند. چرا؟ به خاطر اینکه چند تا دستور داده شد دیگه. دستور اول این بود که وارد شهر بشید. دستور دوم این بود که وقتی وارد شهر شدید تغذیه داشته باشید. میتونید تصرفاتی داشته باشید. از نعمتهایی که در این شهر هست شما میتونید بخورید. دستور سوم این بود که با حالت تواضع و سجده وارد شهر بشید. یعنی از دروازه که وارد شهر میشید سجدن باشه، حالت سجده کنان و تواضع باشه. دستور بعدی هم این بود که قولو حته، از خدا طلب بخشش بکنید تا خدا تا گناهان شما رو ببخشه. اما اینها حالا یه دستور رو میگه که نقض کردن، راجع به موارد دیگه چیکار کردن؟ آیه ساکته، میفرماید به جای اینکه از خدا طلب بخشایش بکنن با به کار بردن کلمه حته، این رو جایگزین کردن با یه کلمه دیگری و خدا هم اینها رو مجازات کرد به خاطر این نافرمانی که مرتکب شده بودن. خب رجز هم به معنای عذاب، هم به معنای استراب و حالت ناامنی. به هر حال وقتی که بر اینها عذاب نازل شده، گرفتار استراب شدن، گرفتار ناامنی شدن. رجز هم از همین ریشه است. رجز به معنای گناهه. این که در قرآن کریم خطاب به حضرت رسول فرموده است که بر رجزه فهجر، از پلیدی ها دوری بکن. گاهی هم همین رجزه که به معنای رجز هم میاد که اون هم باز به معنی پلیدیه. خب این ماجرا هم تمام. حالا وارد ماجرای بعدی میشیم که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده. میفرماید که و اذست از قاموسا لقومهی فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من هثنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. خب با و اذ بیان شده یکی دیگه از نعمتهایی رو که برای بنی اسرائیل خدای متعال تفضل کرده بیان میکنه و در پایان آیه هم بهشون هشدار داده میشه که مراقبت بکنند و شکر این نعمت رو به جا بیارند و دست از سرکشی بردارند. خب اینها در اون بیابان که بودن قبلا در آیه 57 فرمود که اینها غذا میخواستن از حضرت موسی، حضرت موسی هم براشون از خدای متعال تقاضای غذا کرد و من و سلوا رو خدا برای اینها فرستاد که دو نوع غذا بود. در اینجا میگه که اینها تشنه شدن، آب خواستن از حضرت موسی و خب حضرت موسی هم دعا کرد و خدا دعاش رو اجابت کرد و آب هم در اختیار اینها قرار گرفت. اینا نشون میده که این اتفاقاتی که داره میفته نظر به تاریخ و چینش اینها نداره، چون قرآن کریم کتاب تاریخ نیست. عمدن در برخی از آیات میبینیم که جای تاریخی وقایع در واقع تغییر کرده. اون بحث قبلی که خوندیم، یعنی آیات 59 و 58 یه ماجراییه، در حالی که این آب خواستن ادامه همون بحث آیه 57 و گرفتاری که اینها داشتن در وادی تی و سرگردان بودند در اون بیابان. می‌فرماید و از استسقا موسی لقومه، بیاد بیاور اون زمانی رو که موسی آب طلبید برای قوم خودش. خب داستان کوتاه شده باز، یعنی قوم موسی آمدن به محضر حضرت موسی رسیدن و بهش گفتن تشنه ای، شما که برای ما غذا زحمت کشیدی و دعا کردی خدا غذا برای ما رسوند، من و سلوا برای ما رسوند، عسل و نمیدونم ترنجبین و اون پرندهی که بهش سلوا گفته میشد گوشت، اینها در اختیار ما قرار گرفت، حالا ما تشنه ایم آب میخواییم. خب اینها تقریبا یک روالی شده بود دیگه در اون تیه، چون هیچی نبود دیگه، بیابان بود، نه آبی بود نه غذایی بود. به هر حال اینها به حضرت موسی متوسل می شدن و حضرت موسی چون در درگاه خدا آبرو داشت، از خدای متعال خواسته های اینها رو می خواست و خدا هم اجابت می کرد. این در بحث دعا هست که خب در میان مؤمنین رواج داره که معمولا وقتی از خدای متعال چیزی رو می خوان یک انسان آبرومندی رو واسطه می کنند و شفیع قرار میدن، به عنوان وجیه، به عنوان یک کسی که آبرو داره در درگاه خدا. اینها هم خب خودشون که آبرومند درگاه خدا نبودند، اما موسی رو دیده بودند که چطور خدای متعال بهش لطف و عنایت داره و تقاضاهاش رو اجابت میکنه، لذا رو آوردن به حضرت موسی و حضرت موسی هم از خدای متعال طلب آب کرد. خب خدا دعای موسی رو اجابت کرد، میگه که فقلنا، ما گفتیم به موسی اضرب بعصاک الحجر، این عصایی که در دست تو هست این رو بزن به سنگ. فانفجرت من اثنتا عشرت عینا، وقتی که موسی عصای خودش رو به سنگ زد جوشید از آن سنگ 12 چشمه. حالا چرا 12 چشمه؟ به خاطر اینکه قبلا هم عرض کردیم بنی اسرائیل 12 گروه بودن، چون حضرت یعقوب 12 تا فرزند داشت، بنابراین نوادگان اینها در 12 گروه تیره و طایفه و قبیله قرار گرفته بودند. 12 تا چشمه برای اینها از سنگ جوشید برای اینکه هر کدوم از یه چشمه آب بردارن و میانشون دعوا و نزاع ایجاد نشه، انسجام بنی اسرائیل از بین نره به خاطر دعوای بر سر آب. قد علم کل اناس مشربه، وقتی که 12 چشمه از اون سنگ جوشید فهمیدن هر کدوم از این مردمان از این قبایل و طوایف مشرب خودشون رو، آبشخور خودشون رو، هر کدوم رفتن سر یه چشمه و مسئله بدون اختلاف حل شد. کلوا و اشربوا من رزق الله، بخورید و بیاشامید از اونچه که خدا به شما روزی کرده، از روزی خدا بخورید و بیاشامید. خب میگید که اینجا که آب بود کلوا واسه چی؟ عرض کردم این ادامه اون بحث من و سلوا هست که در آیه 57 بود. کلوا یعنی از من و سلوا بخورید، کلوا و اشربوا یعنی از این آبی که جوشید از سنگ بخورید. پس کلو از من و سلوا و اشربو از این آب، من رزق الله که تعبیر شده به روزی خدا. اما ولا تعثو فی الارض مفسدین، ولا تعثو یعنی سرکشی نکنید، آشوب نکنید در زمین، مفسدین در حالی که دارید فساد میکنید، یعنی شکر نعمتهای الهی رو به جا بیارید و اهل سرکشی و فساد نباشید، از روی فساد در زمین آشوب نکنید، سرکشی نکنید. خب این هم اینجا تمام میشه. خب اینجا یک معجزاتی خدای متعال با عصای موسی به اینها نشون میده که بلکه اینها ایمانشون تقویت بشه، اما خب متاسفانه به مرور اینها این معجزات رو فراموش میکنند. به هر حال موسی عصایی داره که همین عصا اژدها میشه، همین عصا رو میگه فزر بعصا کل بحر، عصا تو بزن به دریا، اون شکاف درست میشه و اینها از نیل عبور میکنن. باز اینجا همین میگه که فزر بعصا کل فقل نذر بعصا کل حجر، عصای خودت رو به سنگ بزن، فنفجرت من حثنتا عشرت عینا. اما به هر حال اینها همچنان اونس نمیگیرند با توحید و با غیب و با خدا. در آیه بعدی باز یک ماجرای دیگری رو ذکر میکنه از همین خبط و خطاهایی که اینها داشتند. و اذ قلتم یا موسا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها و غثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذله والمسکنه و باؤوا بغضب من الله ذلک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و كانوا یعتدون. اینجا ماجرای دیگری رو میگه. خب برای اینها خدای متعال بدون اینکه زحمتی بکشن، تلاشی بکنن، چون در این بیابان و بر و برهود سرگردان بودند، من و سلوا در اختیارشون قرار میگرفت و نیز آب. اما بعد از مدتی اینها به حضرت موسی گفتند که ما دیگه صبرمون تموم شده و دیگه از این یک نواختی غذاهایی که شما به ما میدی خسته شدیم و دیگه نمیخواییم این غذاهای آسمانی رو، ما غذاهای زمینی میخواییم. خب ملاحظه بفرمایید. و اذ قلتم یا موسا لن نصبر علی طعام واحد بیاد بیاورید آن زمانی را گفتید به موسی. چی گفتید؟ یا موسی، ای موسی، لن نصبر علی طعام واحد. خیلی خطاب بی ادبانه یا موسی، نمیگه یا ایها النبی، نمیگفتن یا ایها الرسول، هیچی، همینطوری یا موسی. خیلی این تعبیر بدیه، تعبیر مؤدبانه ای نیست. بعد دوباره گفتن که اونم حالا مؤدبانه نیست. لن نصبر علی طعام واحد. لن که میاد در زبان عربی معنای نفی ابد رو میده، یعنی هرگز دیگه ما صبر نمی کنیم بر غذای واحد، یعنی دیگه طاقتمون تموم شده، دیگه من و سلوا نمیخواییم، دیگه نمیتونیم من و سلوا بخوریم. خب اینم به بیادبی دوم. حالا مثلا خواهش بکنند یا بگن چطور میشه، مثلا آیا غذای دیگه ای نمیتونیم داشته باشیم؟ نه، لن نصبر علی طعام واحد یه جور تهدیده، ما دیگه بر این غذا نمیتونیم صبر بکنیم. نکته سوم، فدع لنا ربک، بخوان برای ما پروردگارت را، یعنی در خونه پروردگارت برو، با خدای خودت، با پروردگار خودت راز و نیاز بکن، دعا کن، از خدا بخواه که به ما غذاهای دیگه ای بده. حالا میگن چی؟ یعنی سفارش میدن. حالا اینجا هم تعبیر بی ادبی سومه، فدع لنا ربک، بخوان برای ما از پروردگارت، نمیگن ربنا، ربک، یعنی او پروردگار توه، به ما کاری نداره، ما هم باهاش کاری نداریم. خب حالا چی بخواه از خدای خودت؟ یخرج لنا، تا بیرون بیاره برای ما، مما تنبت الارض، از اون چیزهایی که زمین میرویاند، یعنی ما دیگه از غذاهای آسمانی من و سلوا خسته شدیم، از اون غذاهایی میخواییم که از زمین در میاد. چیه اینها؟ من بغله ها، سبزیجات، و غثائها، خیار، و فومها، سیر، و عدسه ها که خب هم عدسه و بصله ها و پیاز. ما از این چیزا میخواییم که از زمین در میاد، سبزیجاتی که از زمین در میاد، خیارهایی که از زمین در میاد، سیر و عدس و پیازی که از زمین در میاد. خب اینجا در این خواسته اینها همطور که ملاحظه فرمودید خیلی عجیب غریب تقاضا آمده، یعنی انگار که موسی نعوذ بالله مثلا خدمتکار اینا باشه و بعد خدا هم مثلا رستوراندار اینا نعوذ بالله باشه و اومدن به موسی سفارش میدن ما دیگه من و سلوا نمیخواهیم، عدس و پیاز و خیار و سبزی و اینجور چیزا میخواهیم و لن نصبر علی طعام و دیگه هرگز ما بر اون غذای واحد دیگه صبر نمیتونیم بکنیم. خب موسی به اینها چی گفت؟ قال، گفت موسی به اینها اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا شما عوض میکنید؟ اتستبدلون، اون بالا هم داشت آیه 59 فبدل الذین ظلموا، یعنی عوض کردن، جایگزین کردن اونایی که ظالم شده بودن سخنی را غیر از اون چی که بهشون گفته شده بود که بگن. حالا اینجا هم اتستبدلون از همون بدله هست دیگه، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا عوض میکنید شما، معاوضه میکنید شما اون چی رو که اون ادنا هست، پستر، متدانیه، بالذی هو خیر، با یه چیزی که اون بهتره و متعالیه؟ یعنی شما، حالا معنای مشهور اینه دیگه، شما میخواهید که من و سلوا رو رها کنید، نعمتی که خدا از آسمان و از لطف خودش به شما میده رو میخواهید رها کنید و بچسبید به نعمتهای زمینی، یه معنا. بعضی هم فرمودن که نه، اینجا حضرت موسی داره اینا رو میگه که آخر اینا چه خواسته های بیادبانه ایه، مگه خدا اونجا نعوذ بالله مثلا رستورانی داره منتظر نشسته که ما بگیم که نه ما من و سلوا دیگه نمیخواییم، برای ما از این تغذیه های زمینی دیگه از این به بعد بده، مثلا اینا خودتون باید دنبال غذاتون باشید، تو این بیابون بر برهود هستید، خدا لطف کرده از طریق معجزه داره نیاز غذایی شما رو تأمین میکنه، بعد حالا شما اومدید با یه لیست سفارشات، بعد هم تازه دارید با این تعابیر یا موسی لن نسبه ربکه، آخه اینا این چه مدل تقاضا کردن و حرف زدنیه؟ یعنی شما دارید آخرت رو میدید دنیا رو میخواهید بگیرید، شما مثل این که کلن توحید و غیب و معجزه و لطف الهی و اینها همه فراموشتون شده، ما رو با یه رستوراندار اشتباه گرفتید. خب شما که چسبیدید به دنیا، به فکر شکم و تغذیه و علایق خودتون و اینها هستید، اصلا غافلید از این که توی این بیابون اینجا گرفتار شدید، باید از خداوند طلب بخشش بکنید، طلب آمرزش بکنید تا شما رو ببخشه. شما به جای اینکه از خدا طلب بخشش بکنید، طلب آمرزش بکنید، رابطتون رو با خدا درست کنید، اومدید یه لیست غذا سفارش دادید. یعنی یک امر متدانی داریم که دنیا گراییه، یک امر متعالی داریم که آخرت گراییه، خدا گراییه. به هر حال خدا یا دنیا. خب این حرفا رو حضرت موسی به اینها زد، اما فایده ای نداشت و اینها از خواسته های خودشون دست بر نداشتند، لذا همون ماجرایی که در بحث آدم و حوا اتفاق افتاد اینجا هم اتفاق میفته. اونجا چطور بهشون گفت که فکلا منها رغدن حیث و شئتم، اینجا هم به اینها گفته شده بود دیگه، در آیه 57 همین جلسه خوندیم که فرمود فکلوا منها حیث و شئتم رغدن. اما مسئله‌ای که وجود داره، همونجوری که اونجا خدای متعال به اونها دوتا بسته ارائه کرد، گفت از این موارد میتونید استفاده بکنید، به این درخت ها هم نباید نزدیک بشید، به این درخت، به این بسته ب نزدیک نشید، از اون بسته ب میتونید استفاده بکنید، اینجا هم همین اتفاق افتاد دیگه. و خب اینها طاقت نیاوردند و مخالفت کردند، در برابر حضرت موسی ایستادند و تقاضای دنیا رو کردند. در نتیجه بهشون گفته شد اهبطوا مصرا، همونطوری که به آدم و حوا و ابلیس گفته شده بود که قل نهبطوا منها جمیعا، آیه 38 قل نهبطوا منها جمیعا داشت، و همینطور قبلترش هم در آیه 36 هم داشت که و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، فرود بیایید مصرن، یه شهری رو. حالا راجع به این مصرن هم اختلاف دیدگاه هست. مصرن یعنی یه شهری، این چیزایی که شما میخوایید تو بیابون که نیست. خیلی خوب، برید یه شهری فرود بیایید و فإن لکم ما سألتم، برای شما خواهد بود هر آنچه که میخواهید. برید تو شهرها، همه این چیزایی که میخواهید هست، سبزی هست، خیار هست، عدس هست، نمیدونم سیر هست، پیاز هست، اینا همه چی هست دیگه. بعضی هم گفتن که مصرن رو اینجا آورده برای اینکه اینا رو یاد مصر بندازه. خب شما که دنیا رو میخواستید اصلا از مصر چرا اومدید بیرون؟ خب شما اونجا بودید دیگه، همه این چیزا هم بود. کسی که استقلال میخواد، کسی که آزادی میخواد، کسی که عزت و شرف میخواد، این باید سختی های دنیاوی رو هم تحمل بکنه. بله کسی که دنیا رو میخواد خیلی خوب، همون برید در همون مصر فرعون دیگه، همونجا میبودید، اصلا واسه چی آمدید؟ لذا میفرماید حالا چه اون مصر باشه، چه اشاره به و کنایه‌ای به اون مصر داشته باشه، یا هر شهری که باشه، به هر حال ظاهراً لازم نباشه بگیم حتما اون مصر رو، ولی میتونه این کلمه یک اشاره لطیفی هم داشته باشه به اون که خب شما که تو مصر هم چیزها رو داشتید دیگه. بنابراین اهبطوا مصرا، در یه شهری فرود بیایید همون مشابه مصر. فإن لکم ما سألتم، هرچه چیزای دنیایی که بخواهید برای شما اونجا خواهد بود، منتها بدانید که و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، این دنیاگرایی که شما در پیش گرفتید و این که فقط خواسته هاتون خواسته های دنیویه، شما هیچ خواسته معنوی و اخروی ندارید و اساساً در برابر دنیا اومدید در مقابل پیغمبرتون ایستادید، برای چی؟ برای یه سری خواسته های غذایی دنیوی. بنابراین بدانید که و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، زده شده، ضرب شده، ضرب شد بر آنان، و ضربت ضرب شد بر آنان، ذلت و مسکنت، یعنی مهر خاری و فقر و بینوایی بر پیشانی اینها زده شد. اینها با این خواسته هایی که داشتند خودشون را از لطف الهی محروم کردند و در دنیا خار و ذلیل شدند و با او به غضب من الله بازگشتند و گرفتار شدند به خشمی و غضبی از جانب خدا. خدا بر اینها خشم گرفت. چرا؟ دلیل خشم خدا بر اینها چی بود؟ و دلیل این ذلت و خاری و مسکنت و بینوایی چی بود؟ ذالک، دلیلش رو میگه، ذالک به انهم کانوا یکفرون، این ذلت و مسکنت و غضب خدا بر اینها به خاطر این بود که اینها کانوا یکفرون، کلن کفر میورزیدن، به جای اینکه روز به روز اعتقادشون و ایمانشون به خدا بیشتر بشه، این معجزات رو دارن میبینن، نخیر، کانو که آمده استمرار رو میرسونه، کانو یکفرون به آیات الله، مستمرن اینها به نشانه های خدا کفر میورزیدن، این معجزات رو انگار که نمیبینن، و یقتلون النبیین به غیر الحق، این واو عطف به همین یکفرونه، یعنی ذالک به انهم کانوا یقتلون النبیین به غیر الحق، و مرتباً با پیامبران الهی درگیر می شدند و می کشتند پیامبران رو به ناحق، نه اینکه اشتباهی بکشن، نه اینکه یه خطایی در میان باشه، نه، انبیا رو می کشتن. حالا اینجا روایات هست و محل بحثه که میگن کشتن انبیا بعضی وقتا مستقیم بوده، بعضی وقتا غیر مستقیم بوده. مثلا اسرار انبیا رو برای جباران و همون ستمگران امالقه فاش میکردن و اونها هم میومدن و این پیامبران خدا رو دستگیر میکردن و میکشتند. لذا این تعبیر ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون رو به همین زدن، یعنی چرا پیغمبران رو میکشتند؟ اون به انهم کانوا یکفرون به آیات الله دلیل باشه برای اون قبلی، یعنی چرا گرفتار ذلت و مسکنت و غضب خدا شدند؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، دلیلش اینه که اینها همیشه کفر می‌ورزیدند به آیات خدا. بعد میگه که و یه کار دیگه شون هم این بود، عادتشون شده بود قتل انبیا به غیر الحق. چرا؟ ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون. این قتل انبیا از این جهت بود که به ما عصوا، اینها اسیان میکردند، تمرد میکردند، نافرمانی میکردند در مقابل انبیا و کانوا یعتدون و از حدود الهی تجاوز میکردند. خب این هم میخوره به این که خودشون پیغمبران رو کشته باشن و هم این که در اثر این تمرد و تجاوز از حق اسرارشون رو به دشمنانشون گفته باشند و توسط اونها کشته شده باشند انبیا. خب این هم بخش دیگری از نعمتهایی که خدا به بنی اسرائیل داد و همینطور بهانه‌جویی هایی که بنی اسرائیل در مقابل این نعمتها داشتند. باز همین قصه ادامه داره، این مسائلی که مربوط به بنی اسرائیل هست ادامه داره، هرچند که در آیه 62 که در صفحه بعد هست و در جلسه بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد یک جنبندی مختصری تا اینجا انجام میشه و دوباره با تعبیر و از خاطرات دیگری و ماجراهای دیگری از برخورد بنی اسرائیل با نعمتهای الهی و میثاق و پیمانی که با خدا داشتند رو بیان میکنه. خدایا به همه ما توفیق بده دستورات تو رو به طور کامل انجام بدیم. خدایا به همه ما توفیق بده جزء محسنین باشیم. خدایا خطاهای ما، گناهان ما، قصور و تقصیر ما مورد بخشش و آمرزش خودت قرار بده. خدایا ما رو مورد لطف و رحمت و نعمتهای خودت قرار بده. ما رو از رزق و روزی خودت بهرمند بگردان. خدایا ما رو توفیق بده بتونیم با انجام دستورات تو در مسیر عزت قرار بگیریم، در مسیر اخلاص قرار بگیریم، در مسیر رحمانیت و رحیمیت تو قرار بگیریم، در مسیر ایمان و تقوا قرار بگیریم، در مسیر فرمانبرداری از تو و انبیای الهی رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن کریم و رهبران الهی قرار بگیریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.